بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ادله اعتبار حجیت خبر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که استدلال می شود برای اثبات اعتبار نسبت به خبر واحد بالأدلة الأربعة کتاب و سنت و اجماع و عقل. محقق نائمی هم قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 103 می فرماید که استدلال می شود برای اعتبار خبر عادل به ادله اربعه. طبق سبک استدلالی اول باید اجماع را مطرح کنیم. یک، اجماع. اولین دلیلی که اقامه می شود برای اعتبار حجیت خبر اجماع است، چنان که شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب عده صفحه 204 تا 206 می فرماید که الذي اذهب اليه اعتبار خبر الواحد و يدل عليه اجماع الفرقه المحقه. ایشان اولین دلیلی که اقامه می کند برای اثبات اعتبار اجماع است. به ترتیب علامه حلی کتاب تهذیب الوصول صفحه 229 می فرماید از ادله دال بر اعتبار حجیت خبر اجماع اصحاب است و همینطور شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این بحث به اجماع استناد می کند از صفحه 145 تا صفحه 166 رسائل چاپ جدید اجماع را با 6 تقریر با 6 تقریر بیان میکند و بررسی میفرماید. همینطور محقق خراسانی از ادله اعتبار حجیت خبر اجماع را نقل میکند و کذالک محقق نائینی همون صفحه همون منبع اجماع را دلیل اعتبار حجیت خبر ذکر میکند و سیدنا الاستاد هم اجماع را در جمع ادله دال بر اعتبار حجیت خبر آورده است. اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد می فرماید اجماعی که مورد استناد قرار می گیرد به دو قسم است: یک اجماع عملی، دو اجماع قولی. منظور از اجماع عملی این است که منظور از اجماع عملی به عنوان دلیل دال بر حجیت خبر این است که علما و فقها در فتاواشون به خبر واحد استناد کردند، و منظور از اجماع قولی که معلوم است معنایش که فقها اظهار رأی کرده باشند نسبت به این مطلب که حجیت خبر مورد تأیید است و خبر عادل اعتبار دارند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع معروف خود رسائل که عناوینش هم مشخص هست در ضمن بیان ادله قائلین به حجیت خبر اجماع که مطرح میکند میفرماید که گویا اولین و گویا بهترین تقریب برای اثبات اجماع این است که بگیم تتبع در اقوال فقها از زمان صدوقین و زمان شیخان تا عصر حاضر می‌بینیم که این فقها و این علما به اجماع استناد میکنند. میفرماید که اگر کسی تتبع بکند بلا شبهتن قد حاصل میکند که علما در فقها در عمل اتفاق دارند بر اعتبار خبر عادل. و بعد باید توجه کرد که این اجماع عملی دال بر حجیت خبر که تحققش شبه ناپذیر است، تحقق این اجماع قطعی است. عنایت کنید، تحقیق این است که اجماع عملی به معنای عمل فقها در مرحله استدلال های فقهی بر استناد به خبر عادل بسیار واضح و روشن و در حد مسلم است. این استناد تا آن حد است که می توانیم بگیم از حد اجماع بالاست، بلکه در حد تسالم است. جزاكم الله خیرا. و بررسی و به دست آوردن این واقعیت یک تتبع متخصصانه نیاز ندارد، بلکه یک مرور، یک تتبع سطحی، یک تورق کافی است از مبسوط و سرائر و کافی و غنیه و وسیله تا تذکره و مدارک و تا معتبر و تا جواهر تمامی این کتب متضمن استدلال های فقهی است و اون استدلال های فقهی در حقیقت استنادها به خبر عادل و خبر معتبر است. این اجماع به هیچ وجه قابل خدشه و انکار نیست، تحققش جزء مسلمات است. انشاءالله یادآور می شویم کسانی که اشکال میکنند در تحقق این اجماع اشکال نمیکنند، اشکال از زاویه دیگر در نظر میگیرند. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، همون کتاب عده صفحه 204 تا 206، میفرماید که دلیل بر حجیت خبر اجماع فرقه محقق من تحقیق کردم، جستجو کردم، دیدم که اصحاب یا دریافتم که اصحاب در عمل به خبر عادل استناد بکنند و این اجماع هیچ شبهه در تحققش وجود ندارد و اعتبارش را هم که در بحث های قبلی گفتیم تکرار نکنیم که اجماع با این وضعیت و این واقعیت قطعا از اعتبار برخوردار است، یا بر اساس قانون احتمالات یا بر اساس اعتبار رأی اهل خبره، قطعا کشف میکند که در این رابطه قول معصوم یا دلیل معتبری در کار هست. بنابراین اجماع با همون شرحی که داده شد و با اضافات و توضیحاتی هم که به عمل آمد، اجماع عملی جایی برای شبهه و اشکال باقی نمی گذارد. اما دو تا نکته تحقیقی، یکی به آنکه هر دو در حقیقت منتهی می شود به اشکال فرعی، تعرض کنیم تا این اجماع کامل بشود و از شبهه و اشکال در بیاد. نکته اول گفته می شود که سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه اجماع برخلاف اجماع شیخ طوسی اعلام داشته است. فرموده است که خبر واحد حجیت ندارد بل اجماع، و حتی گفته شده است که ایشان کتاب ذریعه بحث حجیت خبر، این بحث اجماع صفحه 371 این قسمت از بحث می فرماید که اجماع اگر مورد استناد قرار بگیرد شبیه قیاس می شود، همونطور که به قیاس می خواهیم اعتماد کنیم به این مطلب هم اعتماد کنیم. منظور حجیت خبر، اگر به حجیت خبر اعتماد کنیم باید به قیاس اعتماد کنیم که هر دو ضعیفند و هر دو در حد یک احتمالند و از این رو اجماع داریم در بطلان قیاس و گویا اجماع اعلام میکنیم بر بطلان حجیت خبر. این قولی است که گفته شده است و برای محققین یه مشکلی بزرگی ایجاد شده است. ما در حل این مشکل چه کاری باید بکنیم تا بتوانیم اون هم مشکلی که بین سید و شیخ باشد، اون هم اجماعی نسبت به یک محور؟ کار مشکلی است. محققین و صاحب نظران اصول به این نتیجه رسیده اند که این اختلاف با این شدت لحن نباید واقعیت داشته باشد، باید بریم دقیق بشیم مدلول و متعلق اجماع را دقیق بررسی کنیم. در بررسی ها توجیهات زیادی گفته شده است با مقدمات و مؤخرات. یکی از مقدمات و مؤخرات این است که عده سبک ذریعه را دنبال بکند. نمی شود که ما بگیم در عده همچنین اجماعی برخلاف اجماعی است که در ذریعه است، شما که به این دو تا کتاب مراجعه کنید، سبک و ساختار با همان، گاهی جملاتی که در ذریعه هست در عده دیده می شود. لذا گفته می شود، بعضی از محققین گفته اند که شیخ طوسی قطعا بر سید مرتضی انکار رد نمی کند و رابطه این دو علم در که شاگردی و استادی هست قرب زمانی اجازه نمیدد که دو اجماع متقابل در یک عصر بین این دو علم تاریخ صورت بگیرد. چی بوده؟ دقت کن، این مقدمه را برای تقریب ذهن که همچه اختلافی اون هم در شیخ چی میگن؟ اجماع فرقه محقه، کل طایفه اجماع دارن. میشود مگر که اجماع فرقه محقه بر اعتبار باشد و سید در کنارش بالای سرش بگد اجماع بر عدم اعتبار است؟ این را چه کنیم؟ خود شیخ طوسی در همان منبع صفحه 205 انتهای صفحه این اشکال رو یادآور می شود و جوابش رو می دهد. می فرماید اگر شما اشکال کنید که این دعوای اعلام اجماع فرقه محقه، ولیکن شیوخ شما قائلن که خبر واحد حجیت ندارد، منظور از شیوخ شیخ العلم یعنی استاد، منظور از شیوخ یعنی خود سید مرتضی، اگر اشکال کنید که این اجماع شما با اون رأیی که سید اعلام می کند، رأی سید چیه؟ میگد که ادله‌ای که دارید نسبت به حجیت خبر تمام نیست، دقیقا یک یک ادله را نقد می کند از آیات و روایات و اجماع. اگر این اشکال رو بکنید جواب این، لو قیل فقیل، اگر گفته شود در جواب گفته می شود. اینو خوب دقت کنید که خود شیخ طوسی جواب این اشکال رو داده است. می فرماید که جواب این اشکال این است که سید در مقام مخاصمه با علماء ابناء عامه بوده است، عصر سید عصر مناظره بود بین مذاهب، پرچمدار مذهب اهل بیت در بغداد سید بود و از اون طرف اقطاب ابناء عامه بودن که داستان خبر دارید رسمیت مذهب شیعه به خاطر مالیات به سقف نرسید، سید مبلغ کافی نداشت، چهار مذهب ثبت شد، سید مبلغ و کم داشت، مذهب شیعه در بغداد رسم، در بغداد یعنی در جهان اسلام اون روز که بغداد عاصمت صفاح، منطقه عراقی ها عاصمت العلم هم میگن، عاصمت تمدن هم میگن، منطقه تاریخ عاصمت صفاح هم میگن و مرکز خلفا بود و مهد علم و بحث و اینها هم بود دیگه، زمان شیخ طوسی و ابوالعلای معری و جبائی و امثال یک وضعیت بحثی خاصی بود. شیخ می فرماید که سید ادله ابناء عامه در جهت اثبات حجیت خبر، آن هم خبر ضعیف واحد، و آن هم خبری که مدلولش مخالف اعتقاد سید بود، در اون مقام بود که تمامی مدارک اعتبار حجیت خبر را نقد کرد و رد کرد تا منتهی نشود روایتی که خبر واحد است، راویش امامی نیست و محتواش مخالف معتقدات شیعه است، به اثبات برسد. در مقام مخاصمه بود، نه در مقام بیان حجیت خبر عادل. اینه که از شیخ شنیدید یک مؤیدی از کلام خود سید هم اضافه کنیم. سید در همان کتاب زمیعه که یک جلد هست، صفحه 371، این مطلب رو می فرماید که اعتبار حجیت خبر دلیل نقلی ندارد. دلیل نقلی بر حجیت خبر تمام نیست، اما از جهت دلیل عقلی قابل اثبات است. اگر بخواهیم این بیان را توجیه کنیم، با بیان محققین معاصر تطبیق میکنند که در رسائلم خونده اید، ادله نقلی یکی نقد می شود، در آخر سر سیره عقلا باقی می ماند که دلیل عقلی مسامحتا به دلیل عقلایی هم به کار می رود. این یک نکته‌ای که کم کم فاصله را دارند از بین می‌برد. نکته دوم، خود شیخ، خود سید در همین صفحه بعد از که این مطلب را می‌فرماید این جمله را دارد: ذهب الفقها و اکثر المتکلمین الى اعتبار و حجیت خبر الواحد، الخبر الواحد. این بیان ظاهر است، ظهور دارد، برای اینکه سید می‌فرماید حجیت خبر مورد اجماع فقهاست. ذهب الفقها، او ظاهرش اینه که کلهم دیگه به قرینه ای که اکثر المتکلمین، ذهب الفقها و اکثر المتکلمین. بنابراین با این تحقیقی که تا اینجا به عمل آمد، اون شبهه اصلی که بین نظر سید و شیخ اعلام می شد مرتفع شد. مضاف بر آن، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در ضمن بحث اجماع یه مطلبی را تو توجیهی بیان میکند که بین این دو نظر مخالفتی در کار نباشد. با آسان گفتم که بنده حقیر با آسان سازی و یک مقدار اضافاتی احوال نقل میکنم که هم شما بدانید که کذبی نباش، هم خدا بداند که کذبی نه، خدا عنایتی بکند که شبهه کذبی به عمل نیاد، هم شما که مراجعه کنید ببینید اته که اضافه شد عبارت فرق کرد. بنابراین بدنه را تصرف نمی کنم ولی اضافات و توضیحاتی در نقل هست. شیخ انصاری می فرماید که در باره اختلاف نظری که بین عازم گفته می شود که یک رأی یعنی سید با پشتوانه اجماع بر این است که خبر واحد اعتبار ندارد و رأی دیگر از شیخ طائفه با پشتوانه اجماع بر این است که که خبر واحد حجیت دارد. می فرماید که در این رابطه باید بگیم که منظور از رأیی که میگویند خبر واحد اعتبار ندارد اعلام می‌دارد، یعنی سید، که خبری که معلوم و صدور باشد اعتبار دارد. اما منظور از علم در بیان سید اعم از علم وجدانی و علم تعبدی است که اطمینان باشد. سید گویا اطمینان را هم علم می داند که بهش گفته می شد علمی یا علم تنزیلی یا علم تعبدی. این مطلب رو که در نظر بگیریم قضیه خودش حل می شد. می فرماید هازا احسن و توجیهات. چطوری حل می شد؟ می گیم سید که می فرماید خبر واحد اگر مفید علم نباشد اعتبار ندارد، میگیم درسته. مفید علم یعنی مفید وثوق و اطمینان. و شیخ و من تبعش که می فرماید خبر واحد حجیت دارد، اون خبر عدل امامی موثقی که خود اون خبر در واقع و اثر وضعیش وثوق و اطمینان است، اطمینان آور است. بنابراین آنی که میگد اعتبار ندارد، هر دو رأی میگد اعتبار ندارد، خبری که موثق نباشد، و آنی که میگد باید اعتبار داشته باشد خبر موجب علم، همان خبر موثق. هر دو رأی برانند که اعتبار دارند. این میفرماید بهترین وجه جمع بین این دو رأی متقابل اعلام می شود و در نظر گرفته شده است. وجه جمع این بود که شیخ انصاری فرمود. اما محق
همه
عیب ندارم، همان دو تا اجماع، اجماعی که میگد حجیت ندارد خبر واحد، میگد خبری که سقن نباشد و خبری که مورد وسوخ نباشد، اون اجماع این حرف رو که میزند جهتش اون. اجماع دومی که میگد خبر و خبر عادل اعتبار دارد، میگد موردش چیه؟ مورد این اجماع خبر ثقه است که قابل اعتماد و دارای شرایط اعتبار است و موجب وسوخ میشود. مدلول هر دو اجماع با هم تضاد ندارد. اجماع نافی نفی می کند حجیت خبر غیر موثق، اجماع مثبت ثابت می کند اعتبار خبر موثق. این بهترین وجه جمعی است که گفته شد. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در همان صفحه پربرکت 103 چند تا مطلب اونجا آمد، در همان صفحه 103 می فرماید که خبر دو اصطلاح دارد. این دو تا اصطلاحشو که در نظر بگیریم، اختلافی که گفته می شود بین مدلول دوتا اجماع یا بین رأی سید و شیخ نسبت به حجیت خبر هست مرتفع می شود. حقیقت این است، می فرماید که خبر واحد دارای دوتا اصطلاح هست. یک اصطلاحی که خبر واحد در برابر خبر متواتر به کار می رود، که این خبر واحد می تواند خبر موثق باشد و این خبر موثق مورد اون اجماع است که می گوید خبر واحد اعتبار دارد. اصطلاح دوم عبارت است از اصطلاحی که میگویند خبر واحد در برابر خبر موثق. خبر صحیح است، موثق است، ضعیف است. اصطلاح دوم خبر واحد درباره خبر ضعیف به کار می رود. بنابراین اجماعی که میگد خبر واحد اعتبار ندارد جهتش خبر واحد ضعیف است. اجماعی که میگد خبر واحد اعتبار دارد جهتش خبر واحد موثق است. پس بین این دو اجماع تضاد و استکاکی وجود ندارد، برای اینکه محل متعدد است. محل یکی خبر ضعیف، محل دیگر خبر موثق. با چون وحدت محل در این تضاد ابتدایی در کار نیست، بنابراین تضاد وجود ندارد. در نهایت آنچه که گفته می شود تا این قسمت جمع‌بندی بحث، اجماع عملی قابل انکار نیست در مورد حجیت خبر، و اعتبار این اجماع هم به هیچ وجه قابل انکار نیست. چرا؟ چون این اجماع در حد تسالم است، رد تسالم رد ضرورت است. رد بر و ضرورت‌های مذهب می شود که امکان ندارد. لذا گفته می شود که با یک نگاه نسبتاً مختصری در بحث حجیت خبر، یک محقق به این نتیجه می رسد که حجیت خبر از مسلمات است، جایی برای بحث ندارد. حجیتش پیش فقها از قدما تا متأخرین تا متأخر المتأخرین در هر سه طبقه اعتبارش ثبت و مضبوط است و در حد خدشناپذیر. لذا ما در جهت اثبات حجیت خبر به همین تطبعی که شیخ انصاری فرمودن که اکتفا کنیم برای ما کافی است که به این نتیجه برسیم. شمایی که میخواهید فردا انشاءالله عملیات اجتهاد رو شروع کنید، خود حجیت خبر رو جای دیگه هم نروید. اجماع عملی فقها من القدماء الى المتأخرین با تتبع در حد تورق به این نتیجه میرسید که کل فقها در استدلالاتشون به خبر عادل معتبر و واحد اعتماد میکنن و این کافیست برای اثبات حجیت خبر. نیاز به دلیل دیگر در واقع نداریم. در حقیقت امر و واقعیت کار نیازی برای دلیل دیگر در کار نیست، اما چون مسلک اصول مسلک استدلال و تعرض بر ادله هست، لذا ما به ادله دیگر هم باید استناد بکنیم که استناد ما به اون ادله دیگر گفتم برای شما هرچند در این مرحله از کار ما نیاز نداریم، ولی ضمن تعرض استدلال چه می شود؟ شنایات دادن است. شیوه و عملیات استدلال و استنباط را آموختن است. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم اجماع عملی قطعی است و بلا شبهه. یک اشکالی را سیدنا الاستاد مطرح می‌فرماید که انشاءالله برای پس فردا، فردا تاریخ اول فاطمه اول هست، مراسم عزاداری شرکت کنیم انشاءالله. پس فردا یعنی سه شنبه تشریف بیارید. شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خدمتش.